ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت از گروه خلافت اسلامی را تکذیب کرد. گروه جبهه النصره سوریه 16 سرباز اسیر لبنانی را با 13 زندانی خود مبادله کرد. و در استان کرمان برای مقابله با بیماری آنفولانزا از نوع N1H1 وضعیت زرد اعلام شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خرید نفت توسط ترکیه از گروه خلافت اسلامی یا داعش را تکذیب کرد. آقای اردوغان شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به خبرنگاران گفت اگر رئیس جمهوری روسیه بتواند اتهام خرید نفت توسط ترکیه از داعش را با ارائه مدرک ثابت کند، او از سمت ریاست جمهوری ترکیه استعفا خواهد داد. آقای اردوغان افزود اما اگر پوتین نتواند این اتهام را ثابت کند، آیا او نیز حاضر به استعفا خواهد بود؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز میگوید ترکیه به منظور حفاظت از تجارت نفتیش با داعش جنگنده روس را سرنگون کرد. آقای پوتین که شامگاه دوشنبه در حاشیه کنفرانس پاریس با خبرنگاران سخن میگفت افزود دلایل متعددی برای این باور دارد که تصمیم ترکیه برای سرنگون کردن هواپیمای روسیه به منظور حفاظت از خطوط انتقال نفت به خاک ترکیه بوده است. تنش‌های کم سابقه بین روسیه و ترکیه بحث‌هایی درباره سود و زیان ایران از مناقشه همسایگانش را به وجود آورده. مسکو اعلام کرد ایران را در کنار سایر صادرکنندگان جایگزین سهم ترکیه در بازار روسیه تلقی می‌کند. آنارسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
دولت روسیه به منظور اجرای فرمان رئیس جمهور این کشور برای تنبیه اقتصادی ترکیه در پی سرنگونی جنگنده روس مشغول تدوین تحریم‌ها علیه این کشور است. به گفته ایگر شووالوف، معاون نخست وزیر روسیه، فهرست تحریمی به گونه‌ای تدوین می‌شود که بزرگترین لطمه به ترکیه و کمترین ضرر به روسیه وارد خواهد شد. تکنون اعلام شده واردات محصولات کشاورزی، حمل و نقل و طرح‌های زیرساختی و همچنین سفر گردشگران روس به ترکیه تحت تأثیر تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. در این حال وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرد ورود محصولات کشاورزی و خوراکی از ترکیه نممنوع که محدود می شود. بر اساس اطلاعات این وزارتخانه در حال حاضر ترکیه 20% بازار سبزیجات، میوه‌جات و مرکبات روسیه را زان خود دارد. اما الکسی تکاچوف وزیر کشاورزی روسیه اظهار داشت که طرح جایگزینی این محصولات به محصولات ایران، اسرائیل، مصر و کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی بررسی شده و قابل اجراست. او همچنین گفت که روسیه مصمم است غلات خود را که قرار بود به ترکیه صادر شود به کشورهای دیگر از جمله ایران بفرستد. او به خبرنگاران گفت
сегодня вже стоїть образовуєш очередь желаючих поставлять в страну і цитрусові овочі
اکنون طرف‌های تجاری جدید صف کشیدند تا به کشور ما سبزیجات، میوه‌جات و مرکبات صادر و غلات ما را وارد کنند. پس جای ترکیه خالی نخواهد ماند و به دنبال جایگزین برای این کشور هستیم به گونه ای که مردم ما اثرات این جایگزینی را متوجه نخواهند شد.
زمانی که روسیه در تلافی تحریم‌های غرب در رابطه با مناقشه اوکراین واردات مواد غذایی از اروپا را ممنوع اعلام کرد، ایران به عنوان یکی از کشورهای جایگزین مطرح شده بود. اما طبق آمار رسمی، حجم صادرات مواد غذایی ایران به روسیه رشد قابل توجهی نداشت و کل مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته میلادی کمتر از 1,700,000,000 دلار بود. این در حالی است که طی همین مدت صادرات مواد غذایی ترکیه به روسیه برشت 19% به 4,000,000,000 دلار رسیده بود. ولادیمیر کارداشوف، کارشناس اقتصادی در مسکو میگوید که ایران قادر نیست به عنوان صادرکننده محصولات کشاورزی به روسیه جایگزین ترکیه شود.
این گونه نیست که چنین جایگزینی به کل ناممکن باشد، اما مسئله این است که هر جایگزینی به زمان طولانی نیاز دارد و از آنجایی که ضرورت‌های تجارت بین ایران و روسیه فراهم نیست، ایران نمی‌تواند همچون ترکیه به روسیه کالا صادر کند. تا کنون بحث کاهش تعرفه ها و تسهیل ارتباطات مالی و بانکی بارها توسط مقامات دو کشور مطرح شده. اما این مسائل همچنان حل نشده باقی مانده. به همین دلیل معتقدم که سهم ایران در تجارت با روسیه تغییر نخواهد کرد و احتمالاً آذربایجان، اسرائیل و سایر کشورهایی که روابط تجاری خوبی با روسیه دارند تلاش خواهند کرد خلأ ترکیه را پر کنند.
در همین رابطه بخش فارسی خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک بدون ذکر منابع گزارش داد که ترکیه تلاش میکند ایران را تحت فشار بگذارد تأثیر منفی تحریم‌های روسیه علیه ترکیه را جبران کند، از جمله صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهد و محصولات کشاورزی ترکیه را با نام کالای ایرانی به روسیه ارسال کند. بر اساس این گزارش این تلاش‌ها ناکام مانده و ایران حاضر نشد در اختلاف بین انکارا و مسکو پشت روس‌ها را خالی کند. آن رایسکای رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. گروه جبهه النصره سوریه مرتبط با القاعده روز سه‌شنبه 16 سرباز اسیر لبنانی را با 13 زندانی خود در لبنان مبادله کرد. جبهه النصره این سربازان لبنانی را در ماه اوت 2014 به گروگان گرفته بود. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد که دولت بیروت با میانجیگری قطر در مقابل آزادی 16 سربازش 13 زندانی مرتبط با جبهه النصره از جمله 5 زن را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از زن آزاد شده همسر سابق ابوبکر بغدادی رهبر داعش است. بر اساس این توافق همچنین 15 کامیون حاوی مواد غذایی وارد منطقه تحت کنترل جبهه النصره شد. جسد یک سرباز شیعه لبنانی نیز که توسط جبهه النصره کشته شده بود تحویل مقام‌های لبنانی شد. در استان کرمان برای مقابله با بیماری آنفولانزا از نوع N1 H1 معروف به آنفولانزای خوکی وضعیت زرد اعلام شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان روز سه‌شنبه دستور تشکیل ستاد بحران با شرکت مسئولان بهداشتی را صادر کرد. استاندار کرمان با تاکید بر اینکه اگر به صورت جدی از آنفولانزای N1 H1 جلوگیری نشود، موجی از این ویروس مرگزا به وجود خواهد آمد، گفت باید حد اکثر تلاش برای پیشگیری آموزش و اطلاع رسانی در این خصوص صورت گیرد. او خواستار واکسینه شدن افراد در مراکز حساس نظیر مدارس و مهد کودک‌ها شد و گفت در کنار این اقدام‌ها باید مردم را با شیوه‌های پیشگیری از بروز این بیماری آشنا کرد. آنفولانزای خوکی از راه سرفه، عطسه و تماس با اشیای آلوده به ویروس منتقل می‌شود. و نخستین روز از کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی روز دوشنبه با حضور نمایندگان 195 کشور از جمله 147 رئیس دولت در پاریس برگزار شد. در همین خصوص پروفسور مارتین بنیستون رئیس انستیتوی علوم زیست محیطی در دانشگاه ژنو سوئیس در آغاز گفتگویی با جمشید زند اظهار امیدواری میکنه نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس پاریس بتونن درباره محدود کردن شتاب گرمایش زمین به 2 درجه سانتیگراد به توافق برسن. مارتین بنیستون در سوئیس:
ایده ای که در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس مطرح شده این است که تلاش شود میزان گرمایش زمین به کمتر از 2 درجه سانتیگراد محدود شود. با توجه به طرح‌هایی که کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس تعهد کردند انجام دهند، به نظر می رسد اجماعی بر روی 3 درجه سانتیگراد وجود دارد. بنابراین باید گفتگوهای زیادی صورت بگیرد تا بتوان این میزان را به 2 درجه یا کمتر رساند.
آقای بنیستون، در عصر حاضر گرمایش زمین با چه سرعتی پیش می ره؟
گرمایش کره زمین از قرن 19 شروع شده و در 150 سال اخیر حدود 1 درجه گرمتر شده که رقم کوچکی به نظر می رسد، اما این میزان 10 تا 100 برابر سریعتر از روند طبیعی تغییرات جوی است. اگر دوران گذار از عصر یخ در 20,000 سال گذشته را با شرایط گرم دوران حاضر مقایسه کنیم، می‌بینیم که روند گرم شدن کره زمین به میزان 4-5 درجه حدود 10,000 سال طول کشید، ولی امروزه فقط در چند دهه درجه حرارت کره زمین 1 درجه بیشتر شده و پیش‌بینی‌ها این است که اگر اقدامی برای جلوگیری از این روند صورت نگیرد، ممکن است گرمای هوا 4 درجه دیگر افزایش یابد، اما این بار نه در 10,000 سال بلکه احتمالاً در عرض 100 سال. بنابراین روند تغییرات واقعاً بسیار سریع است.
اگر گرم شدن کره زمین در سطح 3-4 درجه ادامه پیدا بکنه، در انتظار چه پیامدهایی باید بود؟
هرچه درجه حرارت بیشتر می شود، تأثیراتش هم قوی تر خواهد بود. احتمالاً مهمترین پیامد بالا رفتن سطح آب دریاها خواهد بود. این مسئله می تواند زندگی میلیون ها انسان در جهان را تغییر دهد. از بین رفتن مراکز تجاری بزرگ مانند شانگهای و نیویورک و روتردام می تواند یکی از این پیامدها باشد. در این حال دیگر تأثیرات گرمایش زمین را می توان در منابع آب هم مشاهده کرد. تغییرات مهمی که در برخی از مناطق جهان حتی اروپا روی خواهد داد. ممکن است شاهد خشکسالی‌های بیشتر در مناطق جنوبی اروپا و پرآبی در شمال باشیم. بنابراین موضوع استفاده از منابع آبی در آینده باید بازبینی و بازطراحی شود.
بنابراین در 50 یا 100 سال آینده باید در انتظار چه تغییراتی در سطح جامعه بود؟
اگر به تأثیرات مهم این پدیده مانند بالا رفتن سطح آب دریاها توجه کنید، جزیره‌های کوچک و مناطقی از کره زمین زیر آب خواهد رفت. این پدیده به یکی از نیروهای محرکه‌ای تبدیل خواهد شد که ما از آن به عنوان مهاجران محیط زیست نام می‌بریم. مردمی که محل زندگی خودشان را به دلیل از بین رفتن شرایط زیستی باید ترک کنند. کمبود منابع آب در یک منطقه هم می‌تواند به عاملی برای مهاجرت مردم به مناطق دیگر تبدیل شود.
آیا شما امیدوار هستین که این کنفرانس بتونه اقدام عملی سودمندی برای نسل‌های بعدی انجام بده؟
فکر می‌کنم در مقایسه با کنفرانس سال 2009 در کوپنهاگ در شرایط بهتری هستیم. بیشتر کشورهای جهان پذیرفتند که این مشکلی است که باید به آن رسیدگی کرد. ممکن است به توافق یا پیمان چندان چشمگیری نرسیم، اما به نتایج قابل توجهی خواهیم رسید که زمینه را برای رسیدن به توافق کامل تا سال 2020 آماده می‌کند. آنچه در دو هفته آینده در پاریس اتفاق می‌افتد، نشانه مثبتی است برای اجرای کامل توافق در 4-5 سال آینده.
گفتگویی بود با مارتین بنیستون، رئیس انستیتوی علوم زیست محیطی در دانشگاه ژنو سوئیس. اما یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرا، صبح دوشنبه در تهران بازداشت شد. آقای گلرویی پیشتر در واکنش به سخنان وزیر ارشاد که گفته بود در ایران ممنوع کار و ممنوع قلم نداریم، گفته بود وقتی به کتاب‌های او مجوز انتشار نمی‌دهند، یعنی ممنوع کار در کشور وجود دارد. یغما گلرویی با خوانندگان خارج از کشور هم همکاری داشت، از جمله در تهیه آلبوم‌های نقاب و بی سرزمین‌تر از باد با سیاوش قمیشی، چهره آشنای موسیقی پاپ ایران، همکاری کرده بود. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با هومن عزیزی، از شاعران نزدیک به آقای گلرویی در استکهلم.
ایشون در منظر شخصیشون بازداشت شدن و کامپیوترها و ابزار الکترونیکشون رو ضبط کردن و خودشون بردن. نه نظری به عنوان شده، نه حکمشون داده شده، حتی اطلاع ندارن که از طرف چه ارگانی بودند این مامورا و به چه دلیلی ایشون بازداشت کردن و به کجا منتقل کردن. و در واقع تمام پیگیری ها هم برای اینکه متوجه بشن که ایشون الان کجا بازداشت هستن، دست کدوم نهاد هستن، همه بی‌نتیجه مونده و هیچ اطلاعی از وضعیت ایشون در دست نیست.
آیا پیش از این اختاری رو ایشون دریافت کرده بوده از سوی مقام‌های قضایی که احضار شده باشه و به واسطه اون احضاریه ایشون بازداشت شده باشن، یا این بازداشت به صورت ناگهانی صورت گرفته؟
موضع‌گیری‌های یغما همیشه در مقابل سیستم روشن بوده. ایشون با نامه‌ای سرگشاده به دولت نوشته، سیاست‌های فرهنگی، در واقع فشارهایی که هنرمندا و مؤلفین و نویسندگان متحمل میشن و نقد کرده بارها و در واقع قبلا بارها بازداشت شدند. حوالی سال 88 فکر میکنم، حوالی سال انتخابات، پرونده باز هم داشتند که با وثیقه بیرون بودن، ولی احضاری صورت نگرفته. این بازداشت کاملا اتفاقی بوده، ولی خب همیشه زیر فشار و ممنوعیت بودند.
شما اشاره کردید خب پرونده باز داشتن، آیا احتمال داده میشه که این بازداشت به جهت اون پرونده بازی بوده که شما میگید که ایشون داشته و با قید وثیقه بیرون بودن در این مدت؟
در واقع پروندهش در جریان و دادگاه تشخیص داده که ایشون میتونه آزاد باشه، نیازی نیست که هجوم ببرن و دستگیرش کنن، میتونن یک نامه بفرستن خودش مراجعه کنه. در واقع فکر نمی‌کنم ارتباطی با اون پرونده داشته باشه.
هومن عزیزی شاعر در سوئد بود که در ارتباط با بازداشت یغما گلرویی شاعر و ترانه‌سرا میگفت که صبح دوشنبه در تهران بازداشت شد. آقای گلرویی به واسطه همکاری با برخی از خوانندگان مطرح خارج از ایران همچون سیاوش قمیشی چهره شناخته شده‌ای در عرصه ترانه به شمار میاد.